سلام بینندگان عزیز و خوش اومدید به برنامه اخباری و زودی. شالوگل خوجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعی که امروز 23 می اطرافشان صحبت خواهیم داشت. وزارت کارهای داخلی از تسلیم شدن 19 سکنی روشون گفت. در عین زمان در برای بینشان گشتن کارمندان آمون و سکنان ملکی نیز گزارش ها میرسند. بازداشت رئیس دادگاه شهر خوجند با اتهامی گرفتن پاره تصدیق شد. همراه او دو کس دیگر نیز دستگیر گردیدند. و اختراع نانو روبوتی که میتواند با حرکت در بدن انسان آماسی سرطان را نیز کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فهرست 19 نفر را نشر کرد که به گفته این نهاد اعضای گروه های افراطی و یا سازمان های متشکل جنایی بوده در نورومی های نویه روشان دست داشتند. در بیانیه وزارت که روز 23 می نشر شد آمده است، این افراد اختیاراً به شعبه امور داخلی آمدند و بعضی از آنها اسلحه خود را سپردند. همکار میرزانبی خلق‌زاد این موضوع و تحولات اخیر در بدخشان را پیگیری دارد و حالا در بر من در استودیو است. درود بر شما. خوب می توانید نخست در برای جزئیات فهرست نشر شده معلومات بیشتر بدهید؟
در این فهرست که با عکسای این افراد نشر شده است، نام خلیفه یک دهی روشان، یک کارمند سابق ریاست امنیت ملی، آموزگار و هم افرادی هستند که در گذشته برای جنایت های زندانی شدند. در این فهرست 15 نفرشون تنها با همچون اعضای گروه جنایتی خلبش خلبشف نام برده شده است. گفته می شود خلبشف یکی از فرماندهان نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 18 می بازداشت شده بود. مقامات تاجیکستان به طور رسمی از بازداشت او خبر ندادند تا هنوز. ضمن تا زمان بازداشت او مقامات در هیچ جای از وی همچون رهبری گروه جنایی نام نبردند، چنانچه مثل محمد باقیروف که در روز گذشته خبری کشتش را نشر رسید. همچنین در رویخط نام دو تن از اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی، نورالدین سعیدوف و امیربیک قیوبیکوف آورده شده است که رهبری بخش نهضت در روشان بودند. و رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری بر رادیو آزادی این را تصدیق نمود و گفت که در حقیقت دو نفر در گذشته اعضای حزب بودند. ولی پس از نشر این خبر سرنوشت این 19 نفر چی شد معلومات دسترس نیست و گفته میشد که این رویخط همچنان ادامه خواهد یافت.
خب آیا میتوان با باوری گفت که این افراد واقعا اختیاراً تسلیم شدند؟
ببینید در بدخشان خصوصا در روزهای عملیات مقامات قدرتی تحت عنوان به اصطلاح ضد تروریستی هم اینترنت و هم تلفن های همراه خانگی خاموش قطع کرده شدند و تا امروز فعال نیستند و امکان تماس با خانواده های این افراد خصوصا ناممکن شده است. فعالان مدنی و حامیان حقوق بازداشت شدگان را افراد بیگناه می نامند که به گفته آنها در تظاهرات آسایشگاه هم شرکت داشتند.
خب بعد کشته شدن محمد باقیروف امروز ها در روشان خروج چی میگذرد؟
طبق خبری که از یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خروج دسترسی ما شد، 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوص آمان در نزدیکی روشان بینشان شدند و سرنوشت آنها معلوم نیست، درکی از آنها نیست. دو منبع که خواستن نامشان را ذکر نگردد گفتند 17 مسافری که از دوشنبه در حال سفر به ولایت بدخشان بودند 3 روز است بینشانند. هنوز در این باره مقامات هیچ اطلاعی نشر نکردند. به نقل پیوندان ساکنان روشان و خارو که در بیرون تاجیکستان به سر میبرند، مقامات قدرتی با تشکیل پاسگاه ها در دروازه های روشان و خارو تفتیشات و نظارت را پیش برده ایستادند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی میگذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور می گرفتند.
تشکر برای صحبت. ضمناً همین حالا وزارت کارهای داخلی رویخط دیگری عبارت از 27 نفر دستگیر شده ها را نشر کرد. وزارت از آنها با عنوان اعضایان گروه های متشکل جنایتی و اکستریمیستی تروریستی نام برده است که در تظاهرات روزهای 15 تا 18 می امسال در روشان اشتراک کردند. خود ساکنان چنین اتهام را بی پایه خوانده می گویند. تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماها با زیر فشار را تعقیب هستند. باید گفت که حوادث یک هفته اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان واکنش ها را از بیرون تاجیکستان هم به دنبال داشت که طرف ها را به آشتی و پایین آوردن شدت افزا دعوت کردند. همکارم زرنگیز نوروشو خلاصه این واکنش ها را به ما و شما می رساند. چند سازمان بین المللی و کشورهای غربی از واقعه‌های اخیر بدخشان اظهار نگرانی و حکومت را برای به گفته آنها استفاده بر زیاد نیرو تنقید کردند. با نشر یک بیانیه روز 20 می فرناند دورنس گزارشگر مخصوص سازمان ملل در امور اقلیت‌های ملی از حکومت تاجیکستان خواست به قول او با سرکوب اقلیت‌های پامیری در ولایت بدخشان خاتمه دهد. او گفت فرونشاندن تظاهرات با عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی می سبب نارامی های بیشتر شود. دورنس از بی‌توجهی حکومت تاجیکستان بعد توصیه های کارشناسان سازمان ملل برای پیشگیری نارامی ها اظهار ناراحتی کرده است. متاسفانه حکومت تاجیکستان به نامه های ما پاسخ نداد و تنش هایی که ماه نوامبر سال 2021 در ولایت مختار کوهستان بدخشان اوج گرفتند و به مقیاس وسیع‌تر و خطرناک‌تر رسیدند. با عین محتوا سازمان بین المللی الرت اینترنشنال در اظهارات از شدت یافتن وضع در بدخشان اظهار تشویش کرد. این سازمان با خشونت پیچیدن حادثه های اخیر را برای تاجیکستان و هم ثبات منطقه شدیدا نگران کننده خوانده است. سازمان الرت اینترنشنال در اظهارات خود از حکومت تاجیکستان و مسئولین و ساکنان بدخشان خواسته است برای پیشگیری از این خطرها مکالمه کنند و راه حل آسایشته رفع بحران را پیدا نمایند. همچنین گروه حامی حقوق اقلیت‌های ملی هم در یک اظهارات از بدتر شدن وضع حقوق انسان در بدخشان نگرانی کرده است. این گروه گفته است میتواند اثبات کند که ساکنان پامیر از ماه نوامبر سال 2021 در شکل‌های گوناگون تحت نظارت و فشار قرار دارند. حامیان حقوق پایمال شدن حقوق آدمان را در این منطقه سبب اصلی حادثه های اخیر نامیدند. حامی دیگری حقوق بشر ستیف سویردلوف میگوید حکومت تاجیکستان تلاش دارد با عملیات نام گذاشتن اقدام هایش قانون شکنی های خود را در سمت نقض حقوق بشر روی پوش کند.
چون این برداشت می شود دوشنبه برای عملیات مخصوص یا نظامی را برای آن استفاده می کند که خود را از همه گونه عهده‌داری ها از جمله قطع اینترنت رعایت برخی حقوق ضمنی انجام عملیات آزاد کند. واقعا باید به حقوق به زندگی مهمترین حقوق انسان ها احترام گذاشته شود. البته ممکن است که هنگام گذراندن عملیات حقوق محدود کرده می شود، ولی این کار باید تنها از روی ضرورت دولت انجام داده شود. این محدود سازی ها نباید دوامدار باشند، اما طور ما می دانیم در پامیر دسترسی به اینترنت خیلی باز محدود است.
ستیف سویردلوف از بازداشت فعال جامعه شهروندی الفتخانوم محمدشایو نگرانی کرد و گفت تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که با مجازات افراد مثل محمدشایو حکومت می‌خواهد دهان فعالان دیگر را ببندد. حکومت تاجیکستان در برابر این بیانیه و انتقادهای سازمان‌های بین‌المللی هنوز پاسخی نداده است، ولی پیشتر گفته است به خاطر حفظ امنیت و ثبات دست به عملیات ضد گروه‌های و گفته آنها سازمان یافته جنایی دست داده است که از خارج سلاح و دستور گرفتند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید و حالا می رویم به ولایت سوخت. رئیس دادگاه شهر خوجند همراه با یک سودیه و یک وکیل دفاع با گمان پوراگیری بازداشت شدند. تقریبا یک ماه اخیر در برای حامی جان محمد زاده خبرهای زیدی هم می رسید. گوهی می گفتند نوپدید گشته است، گوهی دیگر اینکه با کارگاهش سر زده است و هم اینکه در دوشنبه به نیاتهای گوناگون مراجعه کرده است. حالا همکاری ما در ولایت سوخت فرزان محمدی به همه این تاریکی ها روشنی می افکند.
رئیس دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده بازداشت شده است. این را چند منبع رادیو آزادی در نهادهای مربوطه و هم خود دادگاه تصدیق کردند. همراه او یک دادرس این دادگاه و هم یک وکیل دفاع نیز بازداشت شدند. هر سه نفر در گرفتن پاره گمان بر می باشند. تلاش های ما برای تماس با نزدیکان حامی جان محمدزاده هنوز نتیجه ندادند. مقامات همچنین وکیل او را به ما معرفی نکردند. نزدیک به یک ماه آخر درباره رئیس دادگاه خوجند آوازه های گوناگون پهن می شد. از همه بیشتر این را می گفتند که او توانسته است از یک عملیات اگنتی ضد کروپسیا رهایی یابد. وی هنگام گرفتن پاره از این عملیات آگاهی یافته، گرفتن مبلغ را به کسان دیگر سپرده از جای واقعه فرار کرده است. این فرضیه را مقامات تصدیق یا رد نمی کنند، ولی بازداشت شدن دادرس این دادگاه و هم ادوکات اشاره به آن میکنند که ممکن چنین حادثه جای داشته است. گفته میشود این عملیات روز 22 اپریل امسال گذرانده شده است. حامی جان محمدزاده 25 نوامبر سال 2021 رئیس دادگاه شهر خوجند تعیین شد. از سال 1996 تا 2000 در این منصب بود. در گذشته در مقام رئیس دادگاه نوحی باباجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایت سوخت، رئیس دادگاه نوحی جبار رسولوف و نوحی سپتامین کار کرده است. سودیای تخصصی درجه یکم بوده، اردن شرف دارد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکنند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. تعیین و برکناری دادرس ها با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان ماه دکبر سال 2020 این نکته را تنقید کرده گفته بود که دادرس ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند. حکومت تاجیکستان همیشه نظام عدلیه خود را عادلانه شمرده است. کمیسیون کم بودن معاش دادرس ها را از نکته های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
برنامه رو ادامه میدهم. مهندسان نانو روبوت رو اختراع دارند که میتواند با حرکت در بدن انسان عموسی سرطان رو نیست کند. پروفسور دانشگاه تخصص با اختراع روبوت نو آیون در چشم شروع کرده است که امکان دارد همچون یک گروه مستقل فعالیت کرده سرطان در بدن انسان رو معالجه نماید. همکارانی ما در این باره گزارش دارند.
یوبین زین مهندسی دانشگاه تخصص در آستین با گروه خود به ساختن روبوت های سر کرده است که از نوگ قلم هم خردترند. آنها می توانند در جسم انسان شنا کرده مستقلانه مشکل اعضای بدن از جمله ورمی عموس را نابود کنند.
امید داریم که روز آنها وارد جسم انسان شده جای عموس را معین و یا جراحی می کنند. این عمل به بریدن یگان عضو اجرا می شود.
این ادعا از نگاه اول یک تخیل علمی است، اما عالمان دنیا حالا تلاش دارند آن را به واقعیت تبدیل دهند. روبوت ها را توسط سوزاندارو یا فرو بردن وارد جسم انسان می کنند. به گفته زین، برای رسیدن به هدف آنها دست جمعانه کار خواهند کرد. برخی از محققان برای به حرکت درآوردن نن روبوت ها از اولتراصدا و ریاکسیه های کیمیاوی استفاده می برند. گروه روبوت سازان زن برای اداره روبوت های خرد که از تیلا، پلاستیکا و سیلیکون ساخته شدند، نور و شعاع‌های قوی را استفاده می کنند. زن آنها را میکرا یا نانا روبوت نام می برد و می خواهد روبوت ها مثل ماهیان کاری یک جایه را آموزند. پروفسور زن روبوت ها را به ماشین های خودگرد شبیه می کند که مسیر یا راهشان معین است، اما باید قاعده راه و خطرها را دانند.
مهم برای آنها این کوشش پیشگیری از خلل‌دار کردن سیستم مسئولیتی بدن است.
آفرندگانش نیت دارند که کاری نانا روبوت ها آینده فقط با جسم انسان محدود نشود. زن میگوید امکان دارد روز این روبوت ها در کل و دریاها هم شنا کرده آنها را از افلاسی ها پاک سازند. قرار است تفتیش کاری نانا روبوت ها در جسم انسان تا 2-3 سال آینده آغاز شود. یعنی اون روز دور نیست که نانوروبوت ها به تبابت سرطان و جراحی عضوهای داخلی انسان شروع کنند.
و خبر دیگر هم هست. سازمان ملل متحد روز 23 می گفت جنگ روسیه در اوکراین شماری نفرانی را که مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند از 100 میلیون نفر بیشتر کرد. در اظهاراتی دوره پناهندگان سازمان ملل گفته می شود به این امور گروه های گوناگون فراریان از جمله پناهجویان، افراد بیجو شده در داخل کشورهایشان و بیرون از آن داخل می شوند. تا پایان سال 2021 فراری ها از جنگ های اتیوپی، بورکینا نفاسو، میانمار، نیجریا، افغانستان و جمهوری دموکراتیک کنگو 90 میلیون نفر را تشکیل دادند. بعد هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین در تاریخ 24 فوریه در داخل اوکراین 8 میلیون نفر بیجو و بیش از 6 میلیون نفر دیگر از خاک این کشور. بینندگان عزیز، با همین خبر اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یک شما که تا آخر مرا تماشا کردید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در وبسایت ما گذاشته میشوند و هم آزادی ویدیو یوتیوب دسترسی شما است. تا برنامه های فردا از جان خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
هر زمین که من به حال خیلی ارزان شد دسته سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شالوگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فاکت بریم
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روز 23 می روسیه هجوم‌هایش در منطقه شرقی لوهانسک را شدت بخشید. شهر سیویر دانیتسک که روسیه میخواهد آن را به محاصره بگیرد مورد بمب‌بارانی بیست قرار گرفته است. منابع اکتشافی بریتانیا گفتند جنگ‌های سخت در شرق اوکراین باعث تلفات جدی در میان نظامیان روس شده است و میزان کشته شده ها در 3 ماه اول جنگ در اوکراین مانند به دوران جنگ اتحادی شوروی در افغانستان است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در اظهارات روز 23 می گفت که در 24 ساعت گذشته مدافعان اوکراینی به 11 حمله دشمن پاسخ دادند. روسیه تلاش دارد با استفاده از نیروهای هواییش زیربنیادهای شهر را خراب کند. سرهی هایدای رئیس ولایت در سیویر دانیتس گفت که نیروهای روسیه از تاکتیک نابودکنی همه چیز کار گرفته در تلاش پر را خراب کردن شهر می باشند. این زمان گفته می شود که حرکت روس‌ها به داخل تری شهر با مشکل جریان دارد و احتمال دارد که آنها در فکر یک هجوم نو می باشند. اوکراین پایفشاری دارد که به هیچ گذشته در برابر روسیه راه نمی‌دهد. در سفر غیر منتظرش به کیف پرزیدنت پولش اندری دودا تقاضا کرد که به هیچ یک طلب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین راضی نشوند. رئیس ستاد پرزیدنت اوکراین اندری یرماک در توییترش روز 22 می نوشت جنگ باید با برقرار شدن تمامیت ارضی و استقلالیت اوکراین به اتمام رسد. او گفت این غلبه مو است، غلبه همه مو و جامعه مدنی. در نهایت امر اوکراین حالا تنها خود را دفاع میکند بلکه تمام اروپا را هم گفتو. روزی از این پیش دودا وارد کیف شد و اولین رئیس جمهوری یک کشور خارجی گردید که بعد هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه از منبر پارلمان این کشور سخنرانی کرد. در سخنرانیش در ورخوونه رادا دودا گفت که طرف بیشتر صداهای تشویش آور به گوش میرسند که میگویند اوکراین باید به طلبهای پوتین راضی شود. تنها اوکراین حق دارد درباره آینده‌اش تصمیم گیرد، گفت پرزیدنت پولشا. شارل میشل پرزیدنت شورای اروپا روز 22 می گفت نخستین جلسه کمیسیون مشترک اوید به علامت گذاری و امنیت مرز میان ارمنستان و آذربایجان به زودی در یک محله سرحدی برگزار می شود. شارل میشل این نکته را بعد ملاقات با نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف در بروسل بیان کرد. در نشست مطبوعاتی شارل میشل گفت
On the peace agreement, the leaders agreed to advance.
در رابطه با سازش صلح، رهبران با بررسی‌های بیشتر درباره سازشنامه آینده صلح که روابط دو جانبه ارمنستان و آذربایجان را اداره بکند، موافق هستند. دسته به رهبری وزیران خارجی این جریان را هفته‌های نزدیک ادامه می دهد. من اینچنین به هر دو رهبر تاکید کردم که به نظری من در قره‌باغ کوهی به حقوق و امنیت اقلیت‌های ارمنی تبار رسیدگی شود.
ارمنستان تیر ماه سال 2020 در پی یک جنگ با آذربایجان نظارت بر منطقه قره‌باغ کوهی را از دست داد. روسیه که به عنوان میانجی در آتش‌بس اشتراک کرد تخمیناً 2000 سربازش را برای نظارت از وضع امنیتی در قره‌باغ کوهی جایگیر نمود. سازمان ملل متحد روز 23 می گفت جنگ روسیه در اوکراین شماری نفرانی را که مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند از 100 میلیون نفر بیشتر کرد. در اظهارات UNHCR یا اداره پناهندگان سازمان ملل متحد گفته می شود که شماری مردمی که مجبور شدند از نزاع، خشونت، پایمال شوی حقوق انسان و تعقیب فرار کنند در پی شروع جنگ اوکراین و دیگر نزاعهای مرگبار از مرز رکوردی 100 میلیون نفر گذشت. تا پایان سال 2021 فراری ها از جنگ های اثیوپیا، بورکینافاسو، میانمار، نیجریه، افغانستان و جمهوری دموکراتیک کنگو 90 میلیون نفر را تشکیل دادند. شرکت نفتی روسنفت روسیه تصدیق کرد که سابق وزیر کارهای خارجی استریا کارین کنیسل که در جشن روسیه سال 2018 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم اشتراک کرده بود از شورای مدیران این شرکت بیرون شده است. در اظهارات روز 23 می روسنفت گفته می شود که کنیسل 3 روز پیش به استعفا رفت و او نیت ندارد که مهلت دویم برای عضویت در این شورا تلاش ورزد. استعفای او در حال رسانه‌ای می شود که سابق صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر تحت فشار اعضای اعضای بوندستگ از عضویت در شورا کنار رفت. وکیلان مجلس آلمان گفتند که اگر او استعفا ندهد به خاطر رابطه های نزدیکش با روسیه، از دفتر کاریش که از حساب انداز سپارنده ها تامین می شود محروم می شود. کنیسل تا این آخر ها هم موردی توجه و انتقاد در رسانه ها بود، چون عکسش به هنگام رقص در توی با پوتین در سال 2018 در بسیار نشریه های جهانی چاپ شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پرونده الفت خانم محمدشوه و روزنامه‌نگار و فعال جامعه مدنی مهر مخفی گرفته است. خانم محمدشوه و هفته گذشته در پی اعتراض‌ها در بدخشان از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شده بود. مقامات گفتند او را برای دعوت به سرنگونی حاکمیت بازداشت کردند، اما خود الفت خانم محمدشوه و قبل از بازداشت همگونه اتهام دست داشتن در واقعه‌های اخیر شهر خارق را رد کرده بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت مقامات به پرونده الفت خانم محمدشوه و مهر مخفی زدند. به گفته منبع، قضیه این فعال جامعه مدنی از سوی مفتشان دادستانی کل و کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق می شود. به پرونده مهر مخفی گذاشتند و از ادوکات هم امضا گرفتند که درباره جزئیات آن با کسی صحبت نکند. افسود منبع، هفته گذشته منابع رادیوی آزادی گفتند علیه الفت خانم محمدشوه و بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی پرونده گشودند. این بند قانون دعوت برای زوران سرنگون کردن حاکمیت را در بر گرفته، از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. مقامات درباره بازداشت الفت خانم محمدشوه و رسما خبر ندادند. وزارت کارهای داخلی هفته گذشته در 2 اظهارات جداگانه محمدشوه را یکی از سازماندهندگان اعتراض های اخیر در خارق نام برد، اما الفت خانم محمدشوه یک روز قبل از بازداشت در صحبت به رادیوی آزادی گفت با واقعه های اخیر در ولایت مختاری کوهستان بدخشان یگان رابطه ندارد و سفری اخیرا به این منطقه در دایره یک طرح اجتماعی صورت گرفت. معلوم نیست که آیا در جریان بازپرسی های مقامات محمدشوه چی میگوید و تا کجا حقوق او تامین شده است. بعد از صحبت با الفت خانم محمدشوه و هفته گذشته افراد ناشناس به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستعش ویرم حمله کرده، نوارها را بازوری از آنها گرفتند. همراه با الفت خانم محمدشوه و شوهر سابق او جنرال خالبش خالبشو هم در دست داشتند، در اعتراض های ولایت متهم شده است، ولی مکان بود و باش او برای مطبوعات آشکار نمی شود. هفته گذشته او در شمال تاجیکستان ناپدید شد. وزارت کارهای داخلی خالبش خالبشوف سابق افسر نیروهای مرزبانی را به تشکیل گروه جنایی در بدخشان متهم میکند. وزارت گفته است افراد گروه جنایتی خالبش خالبشوف هفته گذشته در راه دوشنبه قلمه را در حدود ناحیه روشان بستند. نظر این افسر بازداشت شده به این اتهام ها معلوم نیست، اما بعضی از نزدیکانش به بیگناهی خالبش خالبشوف تاکید کرده گفتند که او حتی بعد به نفقه برآمدن در بخش مرزبانی ولایت سغد کار میکرد. ولایت مختاری کوهستان بدخشان از روز 16 می شاهد اعتراض ها است. در جریان اعتراض و نزاع یک هفته اینا 10 نفر کشته و زخمی شدند، از جمله روز گذشته محمد باقر محمد باقرف از رهبران غیر رسمی بدخشان کشته شد. مقامات گفتند محمد باقرف بر اثر مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد، اما سامانه پمیر دیلی نیوز که حوادث بدخشان را پیگیری میکند کشته شدن محمد باقر محمد باقرف را کار دست نیروهای قدرتی تاجیکستان گفت.
با این جهانی فرش، با این تابو تو بیخش، نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، راهی امیدم بده، راهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما، او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما.
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بکن بگردون مرا ستاره ای ره نما نمه نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما بخون بگردون.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط 19 ساکنین ناحیه روشان را نشر کرده آنها را اعضای گروه‌های متشکل جنایتی و اکستریمیستی تروریستی نامیده است که به نوشته این منبع با اختیار خود به مقامات حاضر شدند. واکنش این افراد یا نزدیکان آنها دسترس نشده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. به نوشته سامونه وزارت کارهای داخلی این 19 نفر در اعتراض های 15 تا 18 می سال جاری در ناحیه روشان شرکت کردند. سنجیدن درستی اظهارات مقامات امکان ندارد چون رابطه تلفنی و اینترنتی با ناحیه روشان قطع شده است و خویشاوندان بازداشت شده ها و گمانبران شرکت در اعتراض ها از صحبت با خبرنگاران می هراسند. در میان گویا اختیاراً تسلیم شده ها امیربیگ قیوبکوف و نوریدین سعید فرایسون سابق بخش های حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی در ناحیه روشان و 15 نفر اعضای گروه جنایی خلبش خلبشف نامیده شدند. سران حزبی ممنوعی نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارند به رادیوی آزادی تصدیق کردند که واقعا هم قیوبکوف و سعیدوف در گذشته رئیسی بخش این سازمان سیاسی در روشان را در اختیار داشتند. خلبش خلبشف افسر بلندپایه نیروهای مرزبانی تاجیکستان که مقامات او را یکی از سازماندهندگان تظاهرات مینامند سری پیشینی فعال مدنی الفتخانی محمد شایوا است و همزمان با بازداشت شدن محمد شایوا ناپدید گشته است و مقامات هرچند نسبتش عیب نامه اعلان داشتند نگفتند که او در کجاست. بنابر معلومات دریافتی خلبش فخیران در منطقه مرزی اسفرا قرار داشت. الفتخانی محمد شایوا که در بازداشت است پیش از حبسش گفت که هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. در همین حال وزارت کارهای داخلی روی خط نام و نسب و عکس های 27 نفر را به نشر رسانده است که در تظاهرات روزهای از 15 تا 18 می دستگیر کرده شدند. وزارت کارهای داخلی از آنها همچون اعضای گروه های متشکل جنایتی و اکستریمیستی تروریستی در ناحیه روشان نام برده است. ولی ساکنان روشان و تحلیلگران وجود گروه های تروریستی در این ناحیه را رد می کنند. نفری دیگری که به قول مقامات در تشکیل اعتراض های هفته گذشته متهم می شود محمد باقر محمد باقر بود که روز 22 می در شهر خوروخ کشته شد. معلوم نیست این شخص چگونه و از جانب کی کشته شده است. مقامات دولتی می گویند محمد باقر در یک مناقشه داخلی به قتل رسیده است. ولی منبع های دیگری از تیر نشان زن یا اسنایپر و همچنین شبیخون گروه از نیروهای ویژه صحبت می کنند. در تحولات دیگر یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خوروخ به رادیوی آزادی گفت که 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوصی آمون در نزدیکی روشون بینشان شدند و سرنوشت آنها معلوم نیست. دو منبع که خواستند نامشان ذکر نگردد گفتند 17 مسافری که از دوشنبه در حال سفر به بدخشان بودند 3 روز است بینشانند. هنوز در این باره مقامات هیچ اطلاعی نشر نکردند. بنابر خبرهای دریافتی یادگار غلام حیدر فرماندهی پیشین یکی از قسمهای میرزازیایف که در حادثه های روشان گمانبری اساسی به حساب می رود با تخمیناً 20 نفر دیگر ناپیدا است. و از در ناحیه روشان روز 17 می و بعد آن پیچیده شد که گروه از ساکنان به کوچه ها برآمده راه نظامیان را از دوشنبه به سمت خوروخ بستند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیاتی زیدی تروریستی می گذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای نارام کردن کشور دستور می گرفتند. مردم می گویند هیچ اسلحه ای نداشتند و تنها با پشتیبانی حقوق خود و پیشگیری از درگیری بیشتر در خوروخ راه را بستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ناحیه روشان 9 کس از جمله یک سرباز کشته و 24 کس از جمله 13 سرباز زخمی شدند. ساکنان محلی به رادیوی آزادی گفتند 21 جسد گرفتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تمایل احیای اقتصاد گفت پیشبینی های کارشناسان تفاوت دارد. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق زاد را بشنوین. پریزیدنت تاجیکستان از به گفته اش تمایل های احیای اقتصاد بعد بیماری کووید 19 اظهار خوشبینی کرد، در حالی که اقتصادشناسان بین المللی هفته های اخیر از تاثیر منفی جنگ اوکراین به اقتصاد هشدار میدهند. امام علی رحمان روز 23 می ضمن شرکت فاصلوی اش در اجلاس 78 کمیسی اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیا و اقیانوسی آرام که با حضور دبیر کلی سازمان ملل آنتونیو گوتریش برگزار شد، از تاثیر پاندمی به اقتصاد کشورش گفت. طبق وبسایت پرزیدنت تاجیکستان می نویسد سخنرانی رحمان به تاثیر بحران بیماری همگیر به اقتصاد کشورها، تلاش های مشترک جهت مبارزه بر ضد بیماری و کاهش دادن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بخشیده شد. امام علی رحمان از جمله گفت با سعی و کوشش مشترک ما توانستیم تهدیدهای در نتیجه پنجشوی کووید 19 ظهور کرده را تا اندازه کاهش دهیم. پرزیدنت تاجیکستان گفته است با شرافت تدبیرهای سری وقتی ضد بحرانی که از جانب حکومت جهت جلوگیری از تاثیر همگیری بر رشد اجتماعی و اقتصادی کشور عملی کرده شدند، تمایل احیای اقتصاد پس از بیماری کووید 19 مشاهده می گردد. همین طریق در سال 2021 رشد اقتصادی در کشور 9.2% را تشکیل داد که نسبت به سال پیشین 4.7% زیاد می باشد. رحمان عامل‌های اساسی مساعدت به سرعت بلند رشد اقتصادی را در افزایش طلبات استعمالی سرمایه‌گذاری خارجی، احیای روند رشد اقتصاد و سودای جهانی ارزیابی کرده است. ولی در سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان هیچ حرفی درباره پیامدهای روشن جنگ روسیه علیه اوکراین و افزایش یکباره نرخ و نوا به محصولات نیاز اول از جمله آرد و گندم و مواد سوزشواری چیزی نگفت. این در حالی است که در پیشبینی های ماه اپریل بانک آسیای رشد تاکید شده است که در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین احتمال دارد سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان در سال جاری کاهش یابد و تنها سال آینده وضع کمی بهتر شود. کارشناسان بانک آسیای رشد در یک گزارش اخیر خود سطح تورم در تاجیکستان را در سال جاری 15% و کاهش قابل ملاحظه مبلغ های مهاجران کاری تاجیک از روسیه را پیشگویی کردند. کارشناسان در تاجیکستان بالا روی نرخ مواد سوخت، مواد غذایی وارداتی و فشار بالای سامانه را به دلیل کاهش یکباره قرب روبل روسی از واقعیت های بعدی هجوم 3 ماه پیش روسیه به اوکراین می نامند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در تاجیکستان صندوق گرامی داشت ترقل ذهنی یک سازمان غیر دولتی رسمان ثبت نام شد. یکی از هدفهای آن گرامی داشت چهره های فرهنگی جبردیده از استبداد استالینی در قرن گذشته و تحقیق و ثبت سرگذشت آنها نامیده شده است. صاحب نظران میگویند که هرچند به دلیل های مختلف روند سفیدکنی و معرفی چهره های فرهنگی جبردیده از استبداد استالینی در تاجیکستان تا حال پیش نرفته بود، ولی تاسیس نخستین سازمان غیر دولتی در این زمینه امکان می‌دهد که تاجیکان با صفحه‌های تاریک تاریخ نوین خود آشنایی بیشتری داشته باشند. من اسکندر فیروز جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می‌کنم. در وزارت عدلیه تاجیکستان صندوق ترقل ذهنی شاعر و زبانشناس و مؤلف سنت سخن که برخی او را دست راست صدرالدین عینی هم می نامند ثبت نام شده است. فرشید ذهنی نبیره ترقل ذهنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاسیس خزینه گرامی داشت بابایش نه تنها به خاطر تحقیق آثار این زبانشناس است، بلکه هدف دارد چهره های فرهنگی جبر دیده از استبداد استالینی در قرن گذشته را به جامعه معاصر تاجیکستان آشنا نماید.
از آن جمله ودود محمودی، غنی عبدالله، رحیم هاشم، محسین زاده، شنبه زاده و بسیار دیگر هایی که امروز نام هایشان حتی در بین جامعه ما تا در جای روشن هم نشده است.
تا آخر عمر خود تورقل ذهنی در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی مشغول پژوهش های مهمی علمی بود. عبدالرحمن عبدمنانوف ادبیات شناس تاجیک و در گذشته معاون رئیس این پژوهشگاه اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که در سالهای استبداد استالینی چند هزار از ساکنان کشور با جرم دشمن خلق زندانی و کشته شدند، هرچند با گفته جناب عبدمنانوف در میان جبر دیده های استبداد استالینی نماینده های حزبی به مثل شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم قهرمان های تاجیکستان زیاد بودند، اما جبر نسبت چهره های فرهنگی نیز به رشد این بخش زندگی مردم به تاثیر نمانده است. به اعتقاد پرویز ملاجانوف سیاست شناس تاجیک در دهه 1990 در بیشتری از کشورهای پسا شوروی روند سفید سازی و معرفی جبر دیده های استبداد استالینی شدت گرفته بود، اما در تاجیکستان این کار صورت نمی گرفت. جناب ملاجانوف در شرح چنین وضع گفت:
وقتی که در دیگر جمهوری شوروی روند جستجو و سفید کنی سر شده بود، در تاجیکستان با سبب اون که محکم آوزید بودن رو برایتون دفرازید بودن این روان سر نشده بود. بعد جنگ شهروندی شد و این مسئله تماما دور شد از توجه جامعه.
بعضی معلومات درباره تعقیبات استالینی در آغاز سالهای 92 صده گذشته از طرف عالمان و ادیبان محمد جان شکوری، رحیم هاشم، خورشید اتاخان و دادا جان رجبی و دیگران رسانه‌ای شدند. در سالهای استبداد استالینی هزارها ساکن تاجیکستان با گناه های مختلف عمدتاً با گمان دشمن خلق بودن کشته یا به زندان محکوم شدند. تا حال درباره تعداد دقیق چنین افراد اطلاع صحیح نشر نشده است.
کوی بابرم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خواستم بشکستم آمده بستم بشونم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم بدن یار بفا دیگری شرا دیر چرا وقت من تنهایم دیگری شرا دیر چرا
وقت من تنهایا بردی تو قهری تو من نمیخوام دیگری شراب
ورزشکاران تاجیک در جام جهان اوید به گوشتی کمربندی در تاتارستان 3 مدال به دست آوردند. در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان نورسانی تا 16 ساله تیم ایران غالب منتخب تاجیکستان سوم شد. مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان میان مردان و زنان با پیروزی شطرنج بازان دوشنبه به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف با شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در جام جهان اوید به گوشتی کمربندی که از 18 تا 21 می در شهر بلغاری تاتارستان روسیه برگزار شد 3 مدال نقره به دست آوردند. این مسابقه بین المللی در چهارچوب تجلیلی 1100 سالگرد قبول اسلام از سوی بلغارهای ولگا با اشتراک بیش از 200 ورزشکاری سینشان از 18 سال بالا از 26 کشور دایر گردید. به حیات دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشکار شامل بود. از بین آنها 3 نفر دولت عبدالحکیموف در وزن 60 کیلو، عوضبیک جمعایف در وزن 70 کیلو و آزاد محمودوف در وزن بیش از 130 کیلو برای جایهای دوم با مدالهای نقره مکافاتانیده شدند. خبر دیگر، تیم منتخب ایران که در دور آخرین قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان نورسانی تا 16 ساله در دوشنبه دسته میزبان تاجیکستان را با حساب بزرگی 7-0 شکست داد، غالب مسابقه گردید. در بازی دیگری دور آخرین مسابقه منتخب ازبکستان تیم قرغیزستان را با حساب 3-2 مغلوب کرد. در این مسابقه منطقوی دسته های منتخب نورسانی تا 16 ساله افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردیدند. به این ترتیب از روی نتیجه گیری مسابقه دو دسته ایران و ازبکستان 10 امتیازی گرفتند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها تیم ایران در جدول مسابقه جای اول و منتخب ازبکستان جای دوم را کسب کردند. دسته تاجیکستان با 4 امتیاز مقام سوم را صاحب شد. تیم غالب ایران با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. به دسته ازبکستان مدال های نقره و به منتخب تاجیکستان مدال های برنجی سپرده شد. و خبری آخرین، مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان میان مردان و زنان که از 16 تا 21 می در شهر تورسونزاده برگزار شد با پیروزی شطرنج بازان دوشنبه به پایان رسید. در مسابقه امساله 63 شطرنج باز، 46 مرد و 17 زن از همه منطقه های کشور شرکت داشتند. در سبقه زنان مطربه حاتمی که مقام اول را کسب کرد بار دوم پی هم به عنوان قهرمانی دست یافت و برنده مدال طلا شد. او به رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کردم، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
مدال نقره نصیب رخشانه سعیدوه از ولایت سوغد گردید. مدال برنجی را لیدیا آنتونوی دوشنبگی از آن خود کرد. در سبقه مردان مهردین شریف ویدوشنبگی غالب آمد و با مدال طلا سرفراز گشت. دو شطرنج باز دیگری دوشنبه علیشر کریموف برای جای دوم با مدال نقره و سهراب همدموف که جای سوم را گرفت با مدال برنجی مکافاتانیده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود و سلام به کاربران رادیوی آزادی، هم در سامانه و هم در شبکه های اجتماعی. اینک در صحبت ما قرار دارند هنرمند به همتا و شناخته ملت تاجیک، یعنی گفتم ممکن است که گرد آفرید هم صحنه هنر و تئاتر و هم گرد آفرید این زمانه مردم تاجیکستان سیرام ایسایوه. همه سامانه های اطلاعاتی، همه شبکه های اجتماعی و همه هواداران هنر و تئاتر و سینما از شما صحبت میکنند و شما را در هر کجا هم غایبانه و هم شاید حضورانه شما را تبریک و تهنیت میگویم. ما نیز از این فرصت استفاده برده شما را تبریک و تهنیت میگویم. و
تشکر.
آیا درست است که همین جایزه که شما از جمهوری همسایه ما ازبکستان گرفتید یکی از جایزه های بهترین هم کاری و هم زندگیتان بود؟
ممکن درست باشد، لیکن سر اسرارش را نمیدونم. ممکن باز بعد از این فستیوال که اکنون هر سال 28 سپتامبر در شهر توشکان میگذرد، ممکن از این هم بلندتر حالا جایزه ها پیدا. بنابراین حالا حاضر همین جایزه یکی از جایزه های بهترین و من البته فخر میکنم که در قطار ستارگان جهانی من سهرمکی خردکک سزاوار این جایزه شده است.
لیکن ندونم اصلی باشد که بیشتر همین در شبکه های اجتماعی همین جایزه تان همراه با اون مبلغی که سپاریدن با همون یاد میکردن. در گذشته همین گونه جایزه هایی که چنین مبلغ هم داشت گرفته بوده.
ما همه نظم میدونیم که معاش ما بسیار پست است، ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود. برای من همین جایزه اساس بود که توجه آنها نسبت صنعت زن تاجیک، چطوری که شما گفتید گرد آفرید تاجیک، اوچه تاجیک، حضور من در صحنه بی بی تاجیک، و من اساس همین بود که از تاجیکستان، و من فخر میکنم که من پرچم تاجیکستان را برداشتم.
اون جای خوندم که از این پیشتر هم پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به شما جایزه دیگر هم داده بودند در چند سال پیش.
این در دور اسلام کریموف نبود. اسلام کریموف وقتی که ازبک فیلم خواستن فیلمی اتکند کنلر، اون کس گفته که همون هنرپیشه ای که نقش نادره رو بازی کردگی همون هنرپیشه دعوت کنیتون به این نقش، و همین خیلی هم شد.
ازبک آیم میگفتن؟
ازبک آیم، ازبک آیم، ازبک آیم، ازبک آیم، ازبک آیم، مادر ازبک آیم.
این کس مورد فروشتون ازبک آیم هستن.
السلام علیکم.
السلام علیکم کرین جان،
خوش آمدید.
سان سرانم خیران نشان دخترم و دیدن دیداری عزیز آمدیم. کنی شناسا خدایمون موهیر بانو
اولارن قزلاره
دختران این قز خیلی زیبایند.
بو کشه
این قز یانگاتون حنیفه بانو.
من جایزه گرفتم سال 2019 و جایزه آلپین خمو را سپردند،
خموی
تیلوگین، که راستی گپ اون وقت حقیقتا من در حیرت بودم که بعد از همین قدر سال دعوت شدم باز به ازبکستان و این فستیوال و همین چیز رو به من سپریدن.
یعنی اون زمان اسلام کنیموف
نبود؟ نه
پریزیدنت نوین.
پریزیدنت نوین شوکت مرزیوی.
شما آنا حالا گفتید که آخرین نقشی که بازیدید همون نقش در فیلمی اتکان
کنلر
ازبکایم نقش بازی کردید و این 30 سال پیش بود.
قریب سی سال پیش.
و چی شد که همین رشته کنده شد؟
رشته کنده شدگی نه، برای من رشته کنده شدگی نه، برای من سرحد ها دویم شده. و من فکر میکنم که اون رشته پوسیده که سرحد ها رو دوخته بستن، این رشته های چخیل گویم که عمرش کتا بنابراین کندرشته ها برای من سرحدها پشیده نبود و عموما به ما به ملت تاجیک به تاجیکستان این سرحدها پشیده نبود. خیلی مروری زمان کتیر لازم بود با نمیدونم با کی این لازم بود، لیکن دوستی ما هیچگاه کنده نبود، رفت آمدی ما کنده نبود. در من نه فقط در فیلم ها لیکن بیرون از این من رفته در ازبکستان تبابت هم کردم، اپراتسه ها هم گذراندم. بنابراین برای من سرحد نبود و بهترینش بود در همین فیستیوال همین چیز بود که بسیار دولت ها زیاده از 50 دولت در اونجا اشتراک کردند، قریب 3000 مهمانان دعوت شده بودند و اساساً همین شرطنامه ای که بستن بین ازبک فیلم و تاجیک فیلم، این بنوار گرفتن فیلمی در باره جامی و نوایی.
شما برای نقش آفری دعوت کردید؟
به نقش آفری باید یکش کمارا کمالوه ریژیسور، من با وی همکاری کردگی بودم در فیلم بختی بیگانه، و دیگرش علی کمرویف که در فیلم لک لک های سفید بعد از خاموشی نمی شود، این ازبک فیلم لک لک های سفید دعوت کردن که وای فیلم قریب که عمر ندید برای اون که بسیار موضوع بسیار تیزتون بود، دور رشید بود در رو با پولک گفته موندند.
در سال شوروی، در سال شوروی نمایشش را
ممنوع کرده بودن برای اینکه موضوع تقدیر زنی که شوهر داشت لیکن شوهرش رو دوست نمی داشت، دیگر بچه رو دوست می دارد و این محبتش رو روی راست در دیها از دیهات به خودش روی راست استوری محبتش رو در نزد شوهرش رو خیش و اقربا روی راست می گوید.
به
همین خاطر گفتن که نه هیچ ممکن نه که زنی ازبیک در دیهات خیلی رفتار کند، این هیچ ممکن نیکوته و در رو کشته ماندن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
شما مثلا همکار و همکسبای زیاده داشتید هم از زمان شوروی و هم استقلالیه، مثلا میبینیم که بعضیشون در روسیه، در قزاقستان از همین کسب یک آبروی محبوبیت خودشونه بیشتر کسب کرده که هستن. شاید این ربط دارد به وضعیت اقتصادی یا شاید نمیدونم، همونجا فکر میکنند که حالا هم تماشابین خوبی هست که اون را تماشا میکنه، چون همین مسئله تماشابین در طول همین گفتم ممکن است که 20 سال 25 سال اخیر خیلی یک موضوع داغ برای تئاتر، برای کینو هم هست.
اگر گوییم که برای چی بیشتری مردم با دیگر دولت میروند به روسی بسیار درومن، خیلی حضر هر یک کس آزاد میتواند انتخاب کند که کجا سفر کند، در کجا کار کند. پیش از همه پرابلمه من جاده من سن دارم این پرابلمه کادرها چی در ساحه تئاتر، در ساحه سینما. جاده تکنیکا من فکر میکنم که تکنیکا در جاده سینما بهترین تکنیکا ها هست و حضر تهیگرانی بسیار عجایب هست. همه پرابلمه فقط پرابلمه سناریه در سینما، سناریو در تئاتر این پیسه.
یک نوگانیه که در تئاتر هست و هم در کینو هم خیلی هست، این به طور آنلاینی و به طور مستقیم پخش کردن در شبکه های اجتماعی و اینترنت است. مثلا ما بسیار همی خیلی به تنقید ها بخصوص شما مواجه میشوید که چرا مردم به تئاتر نمی آید، و وقتی با همون جوان هایی که به همین اقدام دست زدن گفتن که وقتی مردم نمی آید ما به نزد مردم باید رویم، و همین اقدامی که تئاتر رو آنلاینی کردن یا تئاتر و همین سینما رو مثلا مخصوص به یک تئاتر دعوت کردن نیو، مثلا در تمام گوشه دنیا نفرهایی که همین کینو رو یا همین صحنه تئاتری رو این پیس رو مثلا دیدن میخوان در شبکه های اجتماعی در اینترنت دیدن. به همین اندیشه به همین تشبث شما چی نظر دارید؟
آنلاین برای سینما قبول، لیکن برای تئاتر برای من قبول نه. و اون چیزی که گفتید که یعنی که ما باید به نزدی خلق رویم، با سینما ممکن رفتن، لیکن با تئاتر مردم تمام به تئاتر نمی آید. بگذار تئاتر در آنلاین فقط باشد نمیشد. تئاتر های دولت باید ما پوشیم.
بندشه شما ذوق تماشابینی فرض کردیم 40 سال پیش یا 50 سال پیش با امروزه چی فرق دارد؟
تماشابین اساسا به تئاتر می رفت، به کینو تئاتر می رفت. خودی تلویزیون کم بود، خیلی این چیزها زیاد شدند، ذوق تماشابین زیادتر شد، اینترنت پیدا شد. من با اینترنت با خیلی که حضر شما آنلاین حضر گرد زدید، من این چیزی که پیدا شد تم همه مردم ذوقش به این طرف رفت. به تئاتر توندمی که سرورانی تئاتر تشکیل نکنن قریب که تماشابین نمی بیاین.
همچون سایرام و همچون یک هنرمند تئاتر و سینما معرفی شدن تان نقش کدام کارگردانه بوریز میدونه؟
استادی اولینی من در سینما این بوریس الکسیویچ کیمیاگرف. بعدتر وقتی که من تجربه پیدا کردم با دیکارت تهیگری فیلم، استادی استادها استادی اومد اساس گذاری سینمای تاجیک کامل یورماتف همکاری کردم، دیک سابیتف، پولوت فایزیف، علی کامرویف، ایلیور شمخمیدف، آگیشف، انوار تورایف، تویر صابیرف، مارگریتا قاسیموا. خیلی فکر میکنم که تهیگری نبود که من با وای همکاری نکرده باشم.
باشان گل بخوانند بچند که با اوی
بله.
دست افتادی، رهای ما جوی، چرا جنگ جوی توی ماه روی، نیامد به دامن بسانی تو گر.
در همین تئاتر طولی چند سال همچون سر کارگردان شده کار کرده، ولی طولی 10 سال اخیر به قول استفیت رو منبر رو به جوانان داده. از این چیز شما خوشحال هستید یا اظهار نگرانی هم دارید؟
سریستر شدنم این ناگهانی بود. همون وقت او بیجان نظر به دوشنبه رفت، شرطنامه برزو عبدالرزاقف به آخر رسید و تئاتر معلق ماند. بعد قاسم جان رهبرش قاسم دعوت کردن و گفتن که سایرام شما میگوید که تئاتر این اویله من، اویلتون ویرون شد. من گفتم که نه قاسم جان رهبرش، اویله هیچ گاه ویرون نمیشود. هم بین اکنون من حاضر تئاتر به سرور ماند، تئاتر رو قبول کن بودند. بعد من گفتم که نه قسم جو ربرج، من تئاتر قبول نمیکنم، من ایجادکار و من کرسی در کار نه. بعد وای گفتن که چی با تو رد کر سودی. بعد من گفتم که قسم جو ربرج، من به دولت قرضدار نه، لیکن دولت به من قرضدار. که وای گفتن که چقدر قرضدار. من گفتم که من یک تا سایر میسایم، من احتیاط کنید، من کادر تربیت کنم. حضر من همین کار کرده استادم در اکادمی موسیقی، من در دیگر جا درس داده استادم، من کادر به تئاتر بیارم. برای اون که به تئاتر مضافات از مرکز کم جوانان میبیند، بیاندم میروند. برای اون که در تئاتر با یک ماه اور زندگی کردن در کار، دیگر شرایط امکانیت نیست.
Hey,
سلام بینندگان عزیز و خوش اومدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخوجی هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعی که امروز 23 می اطرافشان صحبت خواهیم داشت. وزارت کارهای داخلی از تسلیم شدن 19 ساکن روشون گفت. در عین زمان درباره بینشان گشتن کارمندان آمان و ساکنان ملکی نیز گزارش ها می رسند. بازداشت رئیس دادگاه شهر خوجند با اتهام گرفتن پاره تصدیق شد. همراه او دو کس دیگر نیز دستگیر گردیدند. و اختراع نانو روبوتی که می تواند با حرکت در بدن انسان آماسی سرطان را نیز کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فهرست 19 نفری را نشر کرد که به گفته این نهاد اعضای گروههای افراطی و یا سازمانهای متشکلی جنایی بوده در نورومیهای نویه روشان دست داشتند. در بیانیه وزارت که روز 23 می نشر شد آمده است، این افراد اختیاراً به شعبه امور داخلی آمدند و بعضی از آنها اسلحه خود را سپردند. همکار امیرزانبی خالق‌زاد این موضوع و تحولات اخیر در بدخشان را پیگیری دارد و حالا در بر من در استودیو است. درود بر شما. خوب می توانید نخست درباره جزئیات فهرستی نشر شده معلومات بیشتر بدهید؟
در این فهرست که با عکسای این افراد نشر شده است، نامی خلیفه یک دهی روشان، یک کارمند سابق ریاست امنیت ملی، آموزگار و هم افرادی هستند که در گذشته برای جنایت های زندانی شدند. در این فهرست 15 نفرشون تنها با همچون اعضای گروه جنایتی خلبش خلبشف نام برده شده است. گفته می شود خلبشف یکی از فرماندهان نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 18 می بازداشت شده بود. مقامات تاجیکستان به طور رسمی از بازداشت او خبر ندادند تا هنوز. ضمن تا زمانی بازداشت او مقامات در هیچ جایی از وی همچون رهبری گروه جنایی نام نبردند. چنانچه مثل محمد باقیروف که در روز گذشته خبری کشتشو نشرسید. همچنین در روی خط نامی دو تن از اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی نورالدین سعیدو و امیربیک قیوبیکوف آورده شده است که رهبر بخش نهضت در روشان بودند. و رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی محدین کبیری بر رادیو آزادی این را تصدیق نمود و گفت که در حقیقت دو نفر در گذشته اعضای حزب بودند. ولی پس از نشر این خبر سرنوشت این 19 نفر چی شد معلومات دسترس نیست و گفته می شد که این رویخط همچنان ادامه خواهد یافت.
خب آیا می توان با باوری گفت که این افراد واقعا اختیاراً تسلیم شدند؟
ببینید در بدخشان خصوصا در روزهای عملیات مقامات قدرتی تحت عنوان به اصطلاح ضد تروریستی هم اینترنت و هم تلفن های همراه خانگی خاموش قطع کرده شدند و تا امروز فعال نیستند و امکان تماس با خانواده های این افراد خصوصا ناممکن شده است. فعالان مدنی و حامیان حقوق بازداشت شدگان را افراد بیگناه می نامند که به گفته آنها در تظاهرات آسایشته هم شرکت داشتند.
خب بعد کشته شدن محمد باقیروف امروز ها در روشان خروج چه می گذرد؟
طبق خبری که از یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خروج دسترسی ما شد، 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوص آمان در نزدیکی روشان بینشان شدند و سرنوشت آنها معلومی نیست، درکی از آنها نیست. دو منبع که خواستند نامشان را ذکر نگردد گفتند 17 مسافری که از دوشنبه در حال سفر به ولایت بدخشان بودند 3 روز است بینشانند. هنوز در این باره مقامات هیچ اطلاعی نشر نکردند. به نقل پیوندان ساکنان روشان و خارو که در بیرون تاجیکستان به سر میبرند، مقامات قدرتی با تشکیل پاسگاه ها در دروازه های روشان و خارو تفتیشات و نظارت را پیش برده استادند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی میگذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور می گرفتند.
تشکر برای صحبت. ضمناً همین حالا وزارت کارهای داخلی رویخط دیگری عبارت از 27 نفر دستگیر شده ها را نشر کرد. وزارت از آنها با عنوان اعضایان گروه های متشکل جنایتی و اکستریمیستی تروریستی نام برده است که در تظاهرات روزهای 15 تا 18 می امسال در روشان اشتراک کردند. خود ساکنان چنین اتهام را بی پایه خوانده می گویند. تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماها با زیر فشار و تعقیب هستند. باید گفت که حوادث یک هفته اخیر در ولایت مختاری کوهستان بدخشان واکنش ها را از بیرون تاجیکستان هم به دنبال داشت که طرف ها را به آشتی و پایین آوردن شدت افزا دعوت کردند. همکارم زرنگیز نوروشو خلاصه این واکنش ها را به ما و شما می رساند. چند سازمان بین المللی و کشورهای غربی از واقعه‌های اخیر بدخشان اظهار نگرانی و حکومت را برای به گفته آنها استفاده بر زیاد نیرو تنقید کردند. با نشر یک بیانیه روز 20 می فرناند دوارنس گزارشگری مخصوص سازمان ملل در امور اقلیت‌های ملی از حکومت تاجیکستان خواست به قول او به سرکوب اقلیت‌های پامیری در ولایت بدخشان خاتمه دهد. او گفت فرونشاندن تظاهرات با عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی می سبب نارامی های بیشتر شود. دوارنس از بی‌توجهی حکومت تاجیکستان بعد توصیه های کارشناسان سازمان ملل برای پیشگیری نارامی ها اظهار ناراحتی کرده است. متاسفانه حکومت تاجیکستان به نامه های ما پاسخ نداد و تنش هایی که ماه نوامبر سال 2021 در ولایت مختار کوهستانی بدخشان اوج گرفتند و به مقیاس وسیع‌تر و خطرناک‌تر رسیدند. با عین محتوا سازمان بین المللی الرت اینترنشنال در اظهارات از شدت یافتن وضع در بدخشان اظهار تشویش کرد. این سازمان با خشونت پیچیدن حادثه های اخیر را برای تاجیکستان و هم ثبات منطقه شدیدا نگران کننده خوانده است. سازمان الرت اینترنشنال در اظهارات خود از حکومت تاجیکستان و مسئولین و ساکنان بدخشان خواسته است برای پیشگیری از این خطرها مکالمه کنند و راه حل آسایشته رفع بحران را پیدا نمایند. همچنین گروه حامی حقوق اقلیت های ملی هم در یک اظهارات از بدتر شدن وضع حقوق انسان در بدخشان نگرانی کرده است. این گروه گفته است می تواند اثبات کند که ساکنان پامیر از ماه نوامبر سال 2021 در شکل های گوناگون تحت نظارت و فشار قرار دارند. حامیانی حقوق پایمال شدن حقوق آدمان را در این منطقه سبب اصلی حادثه های اخیر نامیدند. حامی دیگری حقوق بشر ستیف سویردلوف میگوید حکومت تاجیکستان تلاش دارد با عملیات نام گذاشتن اقدام هایش قانون شکنی های خود را در سمت نقض حقوق بشر روی پوش کند.
چون این برداشت می شود دوشنبه برای عملیات مخصوص و نظامی را برای آن استفاده می کند که خود را از همه گونه عهده‌داری ها از جمله قطع اینترنت رعایت برخی حقوق ضمن انجام عملیات آزاد کند. واقعا باید به حقوق به زندگی مهمترین حقوق انسان ها احترام گذاشته شود. البته ممکن است که هنگام گذراندن عملیات حقوق محدود کرده می شود، ولی این کار باید تنها از روی ضرورت دولت انجام داده شود. این محدود سازی ها نباید دوامدار باشند، اما طوری ما می دانیم در پامیر دسترسی به اینترنت خیلی باز محدود است.
ستیف سویردلوف از بازداشت فعال جامعه شهروندی الفت خانوم محمد شایه و نگرانی کرد و گفت تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که با مجازات افراد مثل محمد شایه و حکومت می‌خواهد دهان فعالان دیگر را ببندد. حکومت تاجیکستان در برابر این بیانیه و انتقادهای سازمان‌های بین‌المللی هنوز پاسخی نداده است، ولی پیشتر گفته است به خاطر حفظ امنیت و ثبات دست به عملیات ضد گروه‌های به گفته آنها سازمان یافته جنایی دست داده است که از خارج و دستور گرفتند. برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید و حالا می رویم به ولایت سوخت. رئیس دادگاه شهر خوجند همراه با یک سودیه و یک وکیل دفاع با گمان پوراگیری بازداشت شدند. تقریبا یک ماه آخر در برای حامی جان محمد زاده خبرهای زیدی هم می رسید. گوهی می گفتند نوپدید گشته است، گوهی دیگر اینکه با کارگاهش سر زده است و هم اینکه در دوشنبه به نهادهای گوناگون مراجعه کرده است. حالا همکاری ما در ولایت سوخت فرزان محمدی به همه این تاریکی ها روشنی می افکند.
رئیس دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده بازداشت شده است. این را چند منبع رادیو آزادی در نهادهای مربوطه و هم خود دادگاه تصدیق کردند. همراه او یک دادرس این دادگاه و هم یک وکیل دفاع نیز بازداشت شدند. هر سه نفر در گرفتن پاره گمان بر می باشند. تلاش های ما برای تماس با نزدیکان حامی جان محمدزاده هنوز نتیجه ندادند. مقامات همچنین وکیل او را به ما معرفی نکردند. نزدیک به یک ماه آخر درباره رئیس دادگاه خوجند آوازه های گوناگون پهن می شد. از همه بیشتر این را می گفتند که او توانسته است از یک عملیات اگنتی ضد کروپسیا رهایی یابد. وی هنگام گرفتن پاره از این عملیات آگاهی یافته، گرفتن مبلغ را به کسان دیگر سپرده از جای واقعه فرار کرده است. این فرضیه را مقامات تصدیق یا رد نمی کنند، ولی بازداشت شدن دادرس این دادگاه و هم ادوکات اشاره به آن میکنند که ممکن چنین حادثه جای داشته است. گفته می شود این عملیات روزی 22 اپریل امسال گذرانده شده است. حامی جان محمدزاده 25 نوامبر سال 2021 رئیس دادگاه شهر خوجند تعیین شد. از سال 1996 تا 2000 در این منصب بود. در گذشته در مقام رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایت سوخت، رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف و ناحیه سپتامین کار کرده است. سودیای تخصصی درجه یکم بوده، اردن شرف دارد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکنند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. تعیین و برکناری دادرس ها با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان ماه دکبر سال 2020 این نکته را تنقید کرده گفته بود که دادرس ها در تاجیکستان مستقل و بی غرضانه حکم صادر نمی کنند. حکومت تاجیکستان همیشه نظام عدلیه خود را عادلانه شمرده است. کمیسیون کم بودن این معاش دادرس ها را از نکته های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
برنامه را ادامه می دهم. مهندسان نانو روبوت را اختراع دارند که می تواند با حرکت در بدن انسان عموم سرطان را نیست کند. پروفسور دانشگاه تخصص به اختراع روبوت نو آیون در چشم شروع کرده است که امکان دارد همچون یک گروه مستقل فعالیت کرده سرطان در بدن انسان را معالجه نماید. همکاران ما در این باره گزارش دارند.
یوبین زن مهندس دانشگاه تخصص در استین با گروه خود به ساختن روبوت های سر کرده است که از نوک قلم هم خردترند. آنها می توانند در جسم انسان شنا کرده مستقلانه مشکل اعضای بدن از جمله ورم آماس را نابود کنند.
امید داریم که روز آنها وارد جسم انسان شده جای آماس را معین و یا جراحی می کنند. این عمل به بریدن یگان عضو اجرا می شود.
این ادعا از نگاه اول یک تخیل علمی است، اما عالمان دنیا حالا تلاش دارند آن را به واقعیت تبدیل دهند. روبوت ها را توسط سوزندارو یا فرو بردن وارد جسم انسان میکنند. با گفته زن، برای رسیدن به هدف آنها دست جمعانه کار خواهند کرد. برخی از محققان برای به حرکت در آوردن نانو روبوت ها از اولتراصدا و ریاکسیه های کیمیاوی استفاده میبرند. گروه روبوت سازان زن برای اداره روبوت های خرد که از تیلا، پلاستیکا و سیلیکون ساخته شدند، نور و شعاع‌های قوی را استفاده می کنند. زن آنها را میکرا یا نانو روبوت نام می برد و می خواهد روبوت ها مثل ماهیان کاری یک جایه را آموزند. پروفسور زن روبوت ها را با ماشین های خودگرد شبیه می کند که مسیر یا راهشان معین است، اما باید قاعده راه و خطرها را دانند.
مهم برای آنها این کوشش پیشگیری از خلل‌دار کردن سیستم مسئولیتی بدن است.
آفرندگانش نیت دارند که کار نانو روبوت ها آینده فقط با جسم انسان محدود نشود. زن میگوید امکان دارد روز این روبوت ها در کل و دریاها هم شنا کرده آنها را از افلاسی ها پاک سازند. قرار است تفتیش کار نانو روبوت ها در جسم انسان تا 2-3 سال آینده آغاز شود. یعنی اون روز دور نیست که نانو روبوت ها به تبابت سرطان و جراحی عضوهای داخلی انسان شروع کنند.
و خبر دیگر هم هست. سازمان ملل متحد روز 23 می گفت جنگ روسیه در اوکراین شماری نفرانی را که مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند از 100 میلیون نفر بیشتر کرد. در اظهاراتی دوره پناهندگان سازمان ملل گفته می شود به این امور گروه های گوناگون فراریان از جمله پناهجویان، افراد بیجور شده در داخل کشورهایشان و بیرون از آن داخل می شوند. تا پایان سال 2021 فراری ها از جنگ های اثیوپیا، بورکینا فاسو، میانمار، نیجریه، افغانستان و جمهوری دموکراتیک کنگو 90 میلیون نفر را تشکیل دادند. بعد هجوم به اساس روسیه به خاک اوکراین در تاریخ 24 فوریه در داخل اوکراین 8 میلیون نفر بی‌جا و بیش از 6 میلیون نفر دیگر از خاک این کشور. رندگان عزیز، با همین خبر اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یک شما که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در وبسایت ما گذاشته میشوند و هم آزادی ویدیو یوتیوب دسترسی شما است. تا برنامه های فردا از جان خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان. We'll be right back.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بگیریم
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. روز 23 می روسیه هجوم هایش در منطقه شرقی لوهانسک را شدت بخشید. شهر سیویر دانیتسک که روسیه می خواهد آن را به محاصره بگیرد موردی بمب بارونی بیست قرار گرفته است. منابع اکتشافی بریتانیا گفتند جنگ های سخت در شرق اوکراین باعث تلفات جدی در میان نظامیان روس شده است و میزان کشته شده ها در 3 ماه اول جنگ در اوکراین مانند به دوران جنگ اتحاد شوروی در افغانستان است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در اظهارات روز 23 می گفت که در 24 ساعت گذشته مدافعان اوکراینی به 11 حمله دشمن پاسخ دادند. روسیه تلاش دارد با استفاده از نیروهای هوایش زیربنیادهای شهر را خراب کند. سرهی هایدای رئیس ولایت در سیویر دانیتسک گفت که نیروهای روسیه از تاکتیک نابودکنی همه چیز کار گرفته در تلاش پر را خراب کردن شهر می باشند. عین زمان گفته می شود که حرکت روسها به داخل تری شهر با مشکل جریان دارد و احتمال دارد که آنها در فکر یک هجوم نو می باشند. اوکراین پای فشاری دارد که به هیچ گذشته در برابر روسیه راه نمی دهد. در سفر غیر منتظره اش به کیف پرزیدنت پولشه آندری دودا تقاضا کرد که به هیچ یک طلب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین راضی نشوند. رئیس ستاد پرزیدنت اوکراین آندری یرماک در توییترش روز 22 می نوشت جنگ باید با برقرار شدن تمامیت ارضی و استقلالیت اوکراین به اتمام رسد. او گفت این غلبه ما است، غلبه همه ما و جامعه مدنی. در نهایت امر اوکراین حالا نتان ها خود را دفاع میکند بلکه تمام اوروپا را هم گفتو. روز از این پیش دودا وارد کیف شد و اولین رئیس جمهوری یک کشور خارجی گردید که بعد هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه از منبر پارلمان این کشور سخنرانی کرد. در سخنرانیش در ورخوونه رادا دودا گفت که طرف بیشتر صداهای تشویش‌آوری به گوش می‌رسند که میگویند اوکراین باید به طلب‌های پوتین راضی شود. تنها اوکراین حق دارد درباره آینده‌اش تصمیم گیرد، گفت پرزیدنت پولشا. شارل میشل پرزیدنت شورای اوروپا روز 22 می گفت نخستین جلسه کمیسیون مشترک اوید با علامتگذاری و امنیتی مرز میان ارمنستان و آذربایجان به زودی در یک محله سرحدی برگزار می شود. شارل میشل این نکته را بعد ملاقات با نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف در بروسل بیان کرد. در نشست مطبوعاتی شارل میشل گفت
On the peace agreement. The leaders agreed to advance
در رابطه با سازش صلح رهبران به بررسی های بیشتر درباره سازشنامه آینده صلح که روابط دو جانبه ارمنستان و آذربایجان را اداره بکند موافق هستند. دسته به رهبری وزیران خارجی این جریان را هفته های نزدیک ادامه می دهد. من اینچنین به هر دو رهبر تاکید کردم که به نظری من در قره‌باغ کوهی به حقوق و امنیت اقلیت های ارمنی تبار رسیدگی شود.
ارمنستان تیرماه سال 2020 در پی یک جنگ با آذربایجان نظارت بر منطقه قره‌باغ کوهی را از دست داد. روسیه که به عنوان میانجی در آتش‌بس اشتراک کرد تخمیناً 2000 سربازش را برای نظارت از وضع امنیتی در قره‌باغ کوهی جایگیر نمود. سازمان ملل متحد روز 23 می گفت جنگ روسیه در اوکراین شماری نفرانی را که مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند از 100 میلیون نفر بیشتر کرد. در اظهارات UNHCR یا اداره پناهندگان سازمان ملل متحد گفته می شود که شماری مردمی که مجبور شدند از نزاع، خشونت، پایمال شوی حقوق انسان و تعقیب فرار کنند در پی شروع جنگ اوکراین و دیگر نزاعهای مرگبار از مرز رکوردی 100 میلیون نفر گذشت. تا پایان سال 2021 فراری ها از جنگ های ایتیوپیا، بورکینافاسو، میانمار، نیجریا، افغانستان و جمهوری دموکراتی کنگو 90 میلیون نفر را تشکیل دادند. شرکت نفتی روسنفت روسیه تصدیق کرد که سابق وزیر کارهای خارجی استریا کارین کنیسل که در جشن روسیه سال 2018 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم اشتراک کرده بود از شورای مدیران این شرکت بیرون شده است. در اظهارات روز 23 می روسنفت گفته می شود که کنیسل 3 روز پیش با استعفا رفت و او نیت ندارد که مهلت دویم برای عضویت در این شورا تلاش ورزد. استعفای او در حال رسانه‌ای می شود که سابق صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر تحت فشار اعضای بوندستاگ از عضویت در شورا کنار رفت. و کلان مجلس آلمان گفتند که اگر او استعفا ندهد به خاطر رابطه های نزدیکش با روسیه از دفتر کوریاش که از حساب اندوسپورانده ها تامین می شود محروم می شود. کنیسل تا این آخر ها هم موردی توجه و انتقاد در رسانه ها بود، چون عکسش به هنگام رقص در توی با پوتین در سال 2018 در بسیار نشریه های جهانی چاپ شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پرونده الفتخانم محمدشوه و روزنامه‌نگار و فعال جامعه مدنی مهر مخفی گرفته است. خانم محمدشوه و هفته گذشته در پی اعتراض‌ها در بدخشان از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی بازداشت شده بود. مقامات گفتند او را برای دعوت به سرنگونی حاکمیت بازداشت کردند، اما خود الفتخانم محمدشوه و قبل از بازداشت همگونه اتهام دست داشتن در واقعه‌های اخیر شهر خارق را رد کرده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت مقامات به پرونده الفتخانم محمدشوه و مهر مخفی زدند. به گفته منبع قضیه این فعال جامعه مدنی از سوی مفتشان دادستانی کل و کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق می شود. به پرونده مهر مخفی گذاشتند و از ادوکات هم امضا گرفتند که درباره جزئیات آن با کسی صحبت نکند. افسود منبع. هفته گذشته منابع رادیوی آزادی گفتند علیه الفتخانم محمدشوه و بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی پرونده گشودند. این بند قانون دعوت برای زوران سرنگون کردن حاکمیت را در بر گرفته از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. مقامات درباره بازداشت الفتخانم محمدشوه و رسما خبر ندادند. وزارت کارهای داخلی هفته گذشته در 2 اظهارات جداگانه محمدشوه را یکی از سازماندهندگان اعتراض‌های اخیر در خارق نام برد، اما الفتخانم محمدشوه یک روز قبل از بازداشت در صحبت در رادیوی آزادی گفت با واقعه‌های اخیر در ولایت مختاری کوهستان بدخشان یگان رابطه ندارد و سفر اخیراً به این منطقه در دایره یک طرح اجتماعی صورت گرفت. معلوم نیست که آیا در جریان بازپرسی‌های مقامات محمدشوه و چی میگوید و تا کجا حقوق او تامین شده است. بعد از صحبت با الفتخانم محمدشوه و هفته گذشته افراد ناشناس به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستعش ویرمی حمله کرده، نوارها را بازوری از آنها گرفتند. همراه با الفتخانم محمدشوه و شوهر سابق او جنرال خلبش خلبشو هم در دست داشتند، در اعتراض های ولایت متهم شده است، ولی مکان بود و باش او برای مطبوعات آشکار نمی شود. هفته گذشته او در شمال تاجیکستان ناپدید شد. وزارت کارهای داخلی خلبش خلبشو سابق افسر نیروهای مرزبانی را به تشکیل گروه جنایی در بدخشان متهم می کند. وزارت گفته است افراد گروه جنایتی خلبش خلبشو هفته گذشته در راه دوشنبه قلمه را در حدود ناحیه روشان بستند. نظر این افسر بازداشت شده به این اتهام ها معلوم نیست، اما بعضی از نزدیکانش به بیگناهی خلبش خلبشو تاکید کرده گفتند که او حتی بعد به نفقه برآمدن در بخش مرزبانی ولایت سغد کار میکرد. ولایت مختاری کوهستان بدخشان از روز 16 می شاهد اعتراض ها است. در جریان اعتراض و نزاع یک هفته اینا 10 نفر کشته و زخمی شدند، از جمله روز گذشته محمد باقرف از رهبران غیر رسمی بدخشان کشته شد. مقامات گفتند محمد باقرف بر اثر مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد، اما سامانه پمیر دیلی نیوز که حوادث بدخشان را پیگیری میکند کشته شدن محمد باقرف را کار دست نیروهای قدرتی تاجیکستان گفت.
با این جهانی پرش، با این تبو تو بیخش، نمی روم سر فرا سیتاره ای ره نما، سیتاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره‌ای ره نما، او بر فرو فرا ستاره‌ای ره نما.
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما از این جهانی شگی دلم سراسر گیری بخور بگردون مرا ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما کجا کجایی برا ستاره ای رهنما بخون بگردون
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخطی 19 ساکن ناحیه روشان را نشر کرده آنها را اعضای گروه‌های متشکل جنایتی و اکستریمیستی تروریستی نامیده است که به نوشته این منبع با اختیار خود به مقامات حاضر شدند. واکنش این افراد یا نزدیکان آنها دسترس نشده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. به نوشته سامونه وزارت کارهای داخلی این 19 نفر در اعتراضهای 15 تا 18 می سال جاری در ناحیه روشان شرکت کردند. سنجیدن درستی اظهارات مقامات امکان ندارد چون رابطه تلفنی و اینترنتی با ناحیه روشان قطع شده است و خویشاوندان بازداشت شده ها و گمانبران شرکت در اعتراضها از صحبت با خبرنگاران می هراسند. در میان گویا اختیاراً تسلیم شده ها امیربیک قیوبکوف و نوریدین سعید رئیسان سابق بخش های حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی در ناحیه روشان و 15 نفر اعضای گروه جنایی خلبش خلبشف نامیده شدند. سران حزبی ممنوعی نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارند به رادیوی آزادی تصدیق کردند که واقعا هم قیوبکوف و سعیدوف در گذشته رئیسی بخش این سازمان سیاسی در روشان را در اختیار داشتند. خلبش خلبشف افسری بلندپایه نیروهای مرزبانی تاجیکستان که مقامات او را یکی از سازماندهندگان تظاهرات مینامند هم سری پیشینی فعال مدنی الفتخانی محمدشایوه است و همزمان با بازداشت شدن محمدشایوه ناپدید گشته است و مقامات هرچند نسبتش عیبنامه اعلان داشتند نگفتند که او در کجاست. بنا به معلومات دریافتی خلبش فخیران در منطقه مرزی اسفره قرار داشت. الفتخانی محمدشایوه که در بازداشت است پیش از حبسش گفت که هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. در همین حال وزارت کارهای داخلی روی خط نام و نسب و عکس های 27 نفر را به نشر رسانده است که در تظاهرات روزهای از 15 تا 18 می دستگیر کرده شدند. وزارت کارهای داخلی از آنها همچون اعضای گروه های متشکل جنایتی و اکستریمیستی تروریستی در ناحیه روشان نام برده است. ولی ساکنان روشان و تحلیلگران وجود گروه های تروریستی در این ناحیه را رد می کنند. نفری دیگری که به قول مقامات در تشکیل اعتراض های هفته گذشته متهم می شود محمد باقر محمد باقر بود که روز 22 می در شهر خورخ کشته شد. معلوم نیست این شخص چگونه و از جانب کی کشته شده است. مقامات دولتی می گویند محمد باقر در یک مناقشه داخلی به قتل رسیده است، ولی منبع‌های دیگری از تیر 16 یا اسنایپر و همچنین شبیخون گروه از نیروهای ویژه صحبت می کنند. در تحولات دیگر یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خورخ به رادیوی آزادی گفت که 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوص آمون در نزدیکی روشون بینشون شدند و سرنوشت آنها معلوم نیست. دو منبع که خواستند نامشون ذکر نگردد گفتند 17 مسافری که از دوشنبه در حال سفر به بدخشان بودند 3 روز است بینشونند. هنوز در این باره مقامات هیچ اطلاعی نشر نکردند. بنا به خبرهای دریافتی یادگار غلام حیدر فرمانده پیشین یکی از قسمهای میرزازیایف که در حادثه های روشان گمانبر اساسی به حساب می رود با تخمیناً 20 نفر دیگر ناپیدا است. و از در ناحیه روشان روز 17 می و بعدی آن پیچیده شد که گروه از ساکنان به کوچه ها برآمده راه نظامیان را از دوشنبه به سمت خورخ بستند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی می گذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور می گرفتند. مردم می گویند هیچ اسلحه‌ای نداشتند و تنها با پشتیبانی حقوق خود و پیشگیری از درگیری بیشتر در خورخ راه را بستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ناحیه روشان 9 کس از جمله یک سرباز کشته و 24 کس از جمله 13 سرباز زخمی شدند. ساکنان محلی به رادیوی آزادی گفتند 21 جسد گرفتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه را